سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها از افغانستان و جهان و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی فردا با اعضای شورای ملی دیدار میکند تا مسئله جنگ و صلح با طالبان را با آنها در میان بگذارد و در این مورد به نتیجه برسد. این در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها هم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با ویدا برکی.
سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید امریکا و چین باید بر پاکستان فشار بیاورند تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند. در درگیری های تازه در ولایت جوزجان 17 تن از طالبان مسلح کشته شده است و رئیس جمهور ایران گفته که کشورش باید به خاطر جلوگیری از گسترش گروه دولت اسلامی ستوده شود. تفصیل خبرها. معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید امریکا و چین باید بر پاکستان فشار بیاورند تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند. عبدالخبیر اوچقون شام شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان در پاکستان هستند و در آنجا تجهیز می شوند.
فشار محکمتر بیاره بالای پاکستان تا پاکستان در متفاوت بسازه همون سران طالبانی که در خاص پاکستان آموزش می بینه، تجهیزات نظامی می بینه و راحت زندگی می کنه، بر اونا فشار بیاره که روی میز مذاکره با شورای عالی صلح بشینه.
در این حال سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان پس از دیدار دیروزش با سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان از امیدواری به صلح سخن گفته است. بلخی به صدای امریکا گفت که پاکستان اطمینان داده که گفتگوهای صلح ظرف یک ماه از سر گرفته خواهد شد. طالبان در اوایل امسال گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را تحریم کردند. مقام های امنیتی جوزجان می گویند در درگیری های تازه در این ولایت 17 تن از طالبان مسلح کشته شدند. رحمت الله ترکستانی قمندان امنی جوزجان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در میان کشته شده ها عبدالرحمن قاضی نامنهاد طالبان در جوزجان هم شامل بود. ترکستانی افزود که در درگیری ها در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های قوشتیپا و منگجیک رخ دادند، اما طالبان مسلح این را رد کرده و گفتند که کشته شدگان همه افراد ملکی هستند. ناامنی های تازه در جوزجان بخصوص ولسوالی آقچه جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان را وادار به رفتن به محل کرد. او هفته گذشته از خط نخست نبرد به رسانه ها گفت که تمام ساحات ولسوالی های آقچه، خانقا و منگجید از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است. وزیر امور مهاجران پاکستان گفته است حکومت کشورش با کمک حکومت افغانستان تا یک ماه دیگر مراحل ثبت نام بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان بدون سند را آغاز خواهد کرد. عبدالقادر بلوچ پس از دیدار با سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان دیروز در پاکستان توضیح داده گفت:
با زودی این کار تمام می شود و امیدواریم آن عده از مهاجران افغان که راجستر نشدند ثبت نام شده و اسناد افغانی خود را دریافت کنند و ما هم سابقه از آنان داشته باشیم تا شکایتشان مبنی بر آزار و اذیت و محاکم به شکل نادرست آن پایان یابد. این به زودی خاتمه خواهد یافت.
آقای بلوچ گفت که حدود 1.5 میلیون مهاجر ثبت شده افغان در پاکستان زندگی می کنند و او به زودی برای تمدید اقامت این افراد تا پایان سال 2017 میلادی پیشنهاد را به کابینه فدرال ارسال خواهد کرد. این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 76 افغانی و 65 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 65 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی، یک درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 648 افغانی. رادیو آزادی. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران گفته است کشورش باید به خاطر جلوگیری از گسترش گروه دولت اسلامی ستوده شود. حسن روحانی در همایش دیروز در تهران بیشتر گفت:
اگر ایران نبود، داعش یعنی دولت عراق و شام، اونها هم بر دمشق پیروز می شدند، هم بر بغداد پیروز می شدند. امروز ما با یک گروهک تروریستی مواجه نبودیم. منطقه ما و جهان ما با دو کشور و دو دولتی که توسط تروریست ها اداره می شد مواجه بودیم.
ایران حامی رژیم اسد و نیز رهبری شیعان عراق است. پس از آنکه گروه القاعده در عراق از سوی نیروهای آمریکایی با شکست روبرو شد، گروه داعش قسمان از بقایای این شبکه در عراق قد برافراشت. اکنون داعش مناطق را در سوریه و عراق در کنترل خود دارد. رئیس جمهور آمریکا از کشورهای غربی خواسته تا فشارها را برای سرکوب گروه داعش در شرق میانه افزایش دهند. باراک اوباما در پایان سفرش به لندن گفت: به این باور است که گروه شورشی دولت اسلامی به صورت تدریجی با شکست روبرو شده میتواند و ممکن است که از دو پایگاه مهمش، یعنی شهر موصل در عراق و رقه در سوریه، بیرون رانده شود. ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا موازی داعش را از تقریبا دو سال به این طرف در هر دو کشور هدف حملات هوایی قرار داده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید اشتباه خواهد بود که اگر ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و یا یکی از کشورهای دیگر غربی برای سرنگونی رژیم بشار الاسد از نیروی زمینی استفاده کنند. باراک اوباما به دنبال دیدار از عربستان سعودی به بریتانیا رفت و قرار است و امروز به جرمنی برود و با انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور دیدار کند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از یک کمپ مهاجران در ترکیه دیدن کرده است. مرکل و دیگر مقام های اتحادیه اروپا در حالی که وارد این کمپ در نزدیک مرز ترکیه و سوریه می شدند، با گلفشانی از سوی کودکان استقبال شدند. در این کمپ تحت رهبری حکومت ترکیه تقریبا 5000 پناهجوی سوری به سر می برند. این دیدار مرکل پیش از گفتگوهای او با احمد داوود اوغلو، همتای ترکیه‌اش، در مورد بحران روان پناهجویان و موافقتنامه 6.7 میلیارد دلاری صورت می‌گیرد. و خبر اخیری این که کره شمالی میگوید یک راکت را در حضور گیم یونگ اون، رهبر این کشور، موافقانه آزمایش کرده است. خبرگزاری دولتی کره شمالی امروز گزارش داد که آزمایش دیروز از یک کشتی صورت گرفت و یک موفقیت بزرگ بود. به گفته پیونگ یانگ، این آزمایش نشان میدهد که توانایی کره شمالی برای حمله هسته‌ای بیشتر شده است. اردوی کره جنوبی میگوید که کشور رقیب و همسایه‌اش دیروز در سواحل شرقیش یک راکت را آزمایش کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید که آزمایش‌های راکتی کره شمالی تخطی آشکار از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را نشان می‌دهد. پایان خبرهای این ساعت.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:08 به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی فردا با اعضای شورای ملی میبیند تا مسئله جنگ و صلح با طالبان را با آنها در میان بگذارد. ناتو گمان میکند که گروه داعش در حال حاضر در افغانستان تا 3000 جنگجو شاید داشته باشد. روابط دوستانه میان افغانستان و جرمنی 100 ساله شد.
نخستین هیئتی که در سال 1915 در زمان امیر حبیب الله خان از طرف آلمان وارد افغانستان میشن.
در ادامه این برنامه شما را از روزنامه های امروز کابل و همچنان رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. جنگ و صلح با طالبان موضوع است که رئیس جمهور اشرف غنی فردا با اعضای شورای ملی در میان میگذارد. حمله مرگبار سه‌شنبه گذشته در کابل بسیاری ها را ناراحت کرده و از سوی هم امیدواری حکومت افغانستان را برای صلح با طالبان بیش از هر وقت دیگر کمرنگ ساخته است. هنوز آقای غنی به شورای ملی نرفته که صدای امیدواری برای از سرگیری گفتگوهای صلح باز از داخل پاکستان بلند شده. جزئیات بیشتر در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
قرار است فردا اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با شورای ملی در مورد جنگ و صلح با طالبان مشوره کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی با اعضای هر دو مجلس شورای ملی در مورد گام بعدی صحبت میکند.
با یک نشست مشورتی تو واقعا وقت همه فرصت کلان به طالبان داده شد و اینا علاقمنده به صلح نگرفت، گام بعدی چی باید باشد؟
حمله مرگبار هفته گذشته طالبان در قلب کابل که 64 کشته و 347 زخمی بر جای گذاشت، ظاهراً امیدواری حکومت افغانستان به صلح با طالبان را بیش از هر وقت دیگر کمرنگ ساخته است. در میان ناامیدی اما بار دیگر صدای امیدواری به صلح شنیده می شود. این بار از زبان سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجران عودت کنندگان، که در حال حاضر برای بحث در مورد مشکل مهاجران افغان در پاکستان است. او پس از ملاقات با سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان، دیروز به صدای امریکا در مورد امیدواری به صلح سخن گفت.
اونا اطمینان دادن که تقریبا یک ماه دیگه پروسه صلح اثر گرفته میشه و این میتونه بسیار کمک باشه برای روحیه دادن و امیدوار ساختن مهاجرین برای برگشت در افغانستان.
اما معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید پاکستان صادق نیست. عبدالخبیر اوچخون در صحبت تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت که اسلام آباد وعده‌های گذشته‌اش در مورد برقراری صلح در افغانستان را هنوز عملی نکرده است.
این اطمینان دادن سران اسلام آباد مبنی بر تدبیر ایجاد رودرو با مخالفین مسلح، گمان می‌کنیم منحرف کردن اذهان عامه از حادثه‌ای که روز سی‌شنبه تمام جهان بشریت را تکان داد و بخصوص مردم افغانستان را ماتم زده کرد. این هر نگرده را عدم صداقت پاکستان.
در چهارمین نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین درباره صلح فیصله شده بود که در اوایل ماه مارچ زمینه نشست رو در رو میان حکومت و نمایندگان طالبان مسلح در پاکستان فراهم خواهد شد، ولی چنین نشد و طالبان در آخرین لحظات با نشر اعلامیه گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را تحریم کردند. اوچخون میگوید آمریکا و چین دو عضو عمده نشست چهار جانبه باید یکی از دو گزینه ها را عملی کنند.
یا به تعهدی که در اجلاس چهار جانبه کردند اقدامات نظامی علیه کسانی که پروسه صلح نمی‌پیونده این است، یا اینکه فشار محکم‌تر بیاره برای پاکستان تا پاکستان را متفاوت بسازه، همون سران طالبانی که در خاص پاکستان آموزش می‌بینه، تجهیزات نظامی می‌گیره و راحت زندگی می‌کنه، در اونا فشار بیاره که روی میز مذاکره با شورای عالی صلح بشه.
حکومت افغانستان گفت که به اساس شواهد ابتدایی حمله پل محمود خان کابل که مسئولیتش را طالبان به عهده گرفتند از سوی شبکه حقانی طرح‌ریزی شده بود، شبکه‌ای که گفته می شود در پاکستان مستقر است. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که انفجار مرگبار پارسال در شاشهید نیست توسط گروه های تروریستی در پاکستان طرح‌ریزی شده بود. آقای غنی آن حمله را که صدها زخمی بر جای گذاشته بود نقطه عطف برای افغانستان خوانده بود. اکنون همه چشم‌ها به سخنان فردای رئیس جمهور غنی دوخته شده که در مورد جنگ و صلح با طالبان و روابط افغانستان با پاکستان چه حرف و حدیث‌های روشن خواهد داشت. پیش از رفتنش به شورای ملی، رئیس جمهور غنی در پهلوی فشار افکار عامه با چالش از جانب ولسی جرگه نیز به همراه شده است. هیئت اداری ولسی جرگه از رئیس جمهور خواسته که باید نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را به ولسی جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه با تاکید گفته که نبود وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی یکی از دلایل عمده ناامنی ها در افغانستان است.
چه رقم مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله، برنامه ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 به وقت افغانستان با مطالب متنوع نشر می شود. 4 تا 5 به پشتو، 5 تا 6 به دری. حالا 11:15 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قماندانی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید گمان می رود که گروه داعش در حال حاضر در افغانستان تا 3000 جنگجو داشته باشد. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع روز شنبه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت داعش نه تنها مشکل برای افغانستان بلکه یک معضل منطقه‌ای است و افزود که نیروهای امنیتی افغان در برابر طالبان نسبت به گذشته در موقف بهتر قرار دارند. سحر لیوال در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته های مقام های روسی مبنی بر تعداد جنگجویان گروه داعش در این کشور را رد می کند. بیش از این برخی مقام های روسی در مورد افزایش تعداد اعضای گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما جنرال چارلز کلیفلند روز شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت شمار احتمالی جنگجویان گروه داعش در افغانستان از 1 تا 3000 است.
We don't see those same numbers and I did see that report.
ما شمار این گروه را تا این حد نمی بینیم. ما گزارش‌های را دیدیم که مقام های روسی گفتند که شمار داعشان در افغانستان به 10000 می رسد. اما ما باور داریم که رقم آنان از 1 تا 3000 است. ممکن این رقم دقیق نباشد و باید گفت که مشخص ساختن ارقام دقیق اعضای این گروه مشکل است.
با گفته آقای کلیفلند در نتیجه حملات هوایی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تا حد زیاد گروه داعش سرکوب شده است و گفته است که در جریان 3 ماه اول سال جاری میلادی نیروهای ماموریت حمایت قاطع نزدیک به 100 حمله هوایی را انجام دادند که تعداد زیاد آن در ولایت ننگرهار بر ضد گروه داعش صورت گرفته است. اما سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد اینکه چه تعداد از اعضای گروه داعش در نتیجه این حملات کشته شدند معلومات نداد. آقای کلیولند ننگرهار، کنر و غزنی را از ولایت‌های خواند که در برخی نقاط آن گروه داعش حضور دارد و یا نشانه‌هایی از فعالیت اعضای این گروه دیده شده است. پیش از این زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان و برخی دیگر از مقام‌های روسی گفتند که گروه داعش در افغانستان تا 10000 جنگجو دارد و فعالیت‌های این گروه در حال گسترش است. زمیر کابلوف اخیراً به گونه‌ای واضح حضور گروه داعش در افغانستان را برای امنیت روسیه یک تهدید خوانده است. گزارش‌ها به نقل از وی همچنان می‌رسانند که روسیه به هدف سرکوب داعش همکاری‌های استخباراتی‌اش را با طالبان افزایش داده است، اما روسیه و همچنان طالبان این گزارش‌ها را رد کردند. داعش از جمله 6 گروه مخالف مسلح است که به گفته قماندانی ماموریت حمایت قاطع ناتو در حال حاضر در افغانستان فعالیت می‌کند. سخنگوی این قماندانی می‌گوید که هنوز هم طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغان بزرگترین گروه مخالف مسلح است. جنرال چارلز کلیولند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در ادامه مصاحبه با رادیو آزادی همچنان گفت نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته در موقف بهتر قرار دارند و گفت به حالت تعرضی در آمدن این نیروها در جنگ جاری سبب موفقیت آنان خواهد شد.
This year, we believe that the ANDSF will be more successful.
ما باور داریم که با توجه به مبارزه نیروهای امنیتی در برابر طالبان و تصفیه کردن برخی مناطق از وجود آنان، این نیروها امسال بیشتر موفق خواهند بود. اما ممکن طالبان باز هم در برخی مناطق از افغانستان کنترل داشته باشند. ولی باور ما این است که در ختم فصل جنگی امسال نیروهای افغان دستاوردهای خوبی خواهند داشت و نسبت به سال گذشته در موقف بهتر قرار خواهند گرفت.
آقای کلیولند گفته که افزایش هماهنگی و تقویت نیروهای هوایی از دلایل دیگر موفقیت نیروهای امنیتی افغان است، اما اینکه نیروهای امنیتی افغان با ظرفیت و امکانات فعلی خواهند توانست جنگ با طالبان، داعش و سایر گروه‌های حرس‌افغان را با موفقیت تمام کنند یا خیر، با گذشت زمان واضح خواهد شد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:20 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. فراموش نکنین که در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها هم نشر خواهند شد. تا دقایق بعد از 100 سالگی روابط دوستانه میان افغانستان و جرمنی برایتان جزئیات خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های امروز کابل. نسیم شفق تعداد از این رسانه های چاپی را مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به تغییر استراتژی حکومت افغانستان در برابر پاکستان اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی سرخط در این باره در مطلب به نقل از ارگ ریاست جمهوری نوشته است که با استفاده از یک پالیسی قوی پاکستان را در سطح منطقه و جهان منزوی خواهد ساخت. در مطلب این اظهارات دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به نشر رسیده که گفته است پاکستان هنوز نیز از گروه هایی که به خشونت در افغانستان می پردازند حمایت می کند. آقای مینپال گفته است که افغانستان روی پالیسی هایش در برابر پاکستان غور می کند و تلاش دارد تا علیه این کشور از یک دیپلماسی قوی کار گیرد. نویسنده مطلب با نقل از معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی نوشته است که حکومت روی ایجاد یک اجماع منطقه‌ای کار می‌کند و افغانستان از این اجماع خواهد خواست تا بر پاکستان به خاطر بستن مراکز تروریستی در خاکش فشار وارد کند. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در سرمقاله‌اش نوشته است که افغانستان در کنار آمریکا و چین پاکستان را در گفتگوهای صلح با طالبان مسلح تا حالا آدرس خوب دانسته بود، اما پس از حمله خونین اخیر در شهر کابل روابط کابل و اسلام آباد در حال تغییر و تیره شدن است. سرمقاله نویس گفته است که اگر حکومت افغانستان روی پالیسی قوی منطقه‌ایش کار کند و در این راستا حمایت چین و آمریکا را جلب کند، پاکستان را وادار خواهد ساخت تا به حمایتش از تروریسم خاتمه دهد. و روزنامه دولتی هواد در این باره در مطلب به نقل از دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور نوشته است که پالیسی های کشورها بر اساس تعهدات و منافع ترتیب می شود و همیشه یکسان نمی باشد. در مطلب گفته شده که پالیسی حکومت افغانستان نیز تغییر یافته و باید در برابر گروه های استادگی کند که در این کشور دست به انتحار، انفجار و ریختن خون افغان ها می زنند. اما در مطلب این اظهارات معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز به نشر رسیده که گفته است افغانستان با تصامیم نشست چهار جانبه درباره صلح متحد است.
این در روزنامه‌های کابل و در رسانه‌های جهان هم برخی مطالب و مقاله‌ها در مورد افغانستان به چشم می‌خورند. امید مرزبان شماره از رسانه‌های چاپی و اینترنتی را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی ستارز اند استرایپس در گزارش نوشته است که سال گذشته ناتو موافقت کرد تا 8 پایگاه نظامی را به ارزش 10 میلیارد دلار در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد. اما به نوشته روزنامه هنوز هم دو پایگاه در اختیار نظامیان آمریکایی است. یکی پایگاه شیندن در هرات و دیگر کمپ باستچن در هلمند. در این گزارش ستارز اند استرایپس آمده که 6 پایگاه دیگر قبلا به کمیسیون اقتصادی انکشافی افغانستان سپرده شدند. روزنامه می افزاید این کمیسیون می خواهد برای تشویق سرمایه گذاری این پایگاه ها را به ساحه های تجارتی تبدیل کند. به نوشته ستارز اند استرایپس مقام های افغان امیدوارند که از این راه میلیاردها دلار عاید به دست آورند و به صدها هزار نفر زمینه کار فراهم شود. در ادامه این گزارش آمده است در پهلوی استفاده نظامی از این پایگاه های هوایی برای خدمات ملکی نیز استفاده خواهد شد. قرار بود این پایگاه ها در جریان 4 ماه اول سال 2016 میلادی به حکومت افغانستان سپرده شوند، اما دیده می شود که چنین نخواهد شد، زیرا واشنگتن تصمیمش را درباره حضور نیروهایش در افغانستان تغییر داد و اعلان کرد که تا پایان سال 2016 نزدیک به 9000 نظامی آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. به نوشته ستارز اند استرایپس همین موضوع سبب شده است تا پایگاه شیندند و کمپ باستچن تا هنوز به حکومت افغانستان سپرده نشده و در اختیار آمریکایی ها بمانند. و اما روزنامه هندوستان تایمز در شماره اخیرش مطلب را زیر این عنوان نوشته است که آمریکا از تحمل بیش از حد پاکستان در برابر طالبان افغانستان نگران است. در بخش از این مطلب آمده است که ایالات متحده آمریکا در مورد ادامه تحمل پاکستان برای گروه‌های تروریستی مانند شبکه حقانی نگران بوده و این نگرانی خود را به روز شنبه با مقامات بلندپایه اسلام‌آباد مطرح کرده است. با گفته روزنامه هندوستان تایمز، واشنگتن پس از آن در این مورد ابراز نگرانی کرد که شهر کابل روز سه‌شنبه گذشته شاهد یک حمله مرگبار بود که در آن بیش از 70 نفر کشته شدند و حکومت افغانستان شبکه حقانی را مسئول وقوع این حمله خواند و ادعا کرد که این شبکه حمایت اداره استخبارات پاکستان را دارد. هندوستان تایمز به نقل از الیزابت ترودو، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، نوشته که گفته است بالای حکومت پاکستان فشار وارد شود تا تعهد خود را در مورد به اینکه بین گروه‌های تروریستی فرق قائل نیست عملی کند. اما به گفته خانم ترودو، پاکستان بدون در نظر داشت تعهد خود نمی‌خواهد علیه این گروه‌های تروریستی اقدام کند. هندوستان تایمز در ادامه اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان مینپال را با صدای آمریکا نیز نوشته که گفته است هر حمله‌ای که از سوی گروه حقانی صورت می‌گیرد بدون کمک پاکستان امکان پذیر نیست و این در 14 سال گذشته به اثبات رسیده.
روابط دوستانه میان افغانستان و جرمنی به 100 سال رسید. مسئولان محلی در هرات با برگزاری نمایشگاه عکس از این روز تجلیل کردند. آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت هرات، میگوید در این نمایشگاه عکس ها از نخستین روزهای روابط افغانستان با جرمنی به نمایش گذاشته شده. شاپور صابر از ولایت هرات جزئیات می‌دهد.
تجلیل از 100مین سال روابط دوستانه میان افغانستان و آلمان با برگزاری نمایشگاه عکس در قلعه تاریخی اختیاردین هرات آغاز یافت. آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، میگوید این نمایشگاه از سوی بنیاد فرهنگی آقاخان به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات برگزار شده است. آقای رؤوفیان گفت موجودیت عکس‌های از زمان امیر حبیب‌الله خان تا کنون نشان می‌دهد که افغانستان رابطه عمیق و دوستانه را با کشور آلمان داشته است.
از نخستین هیئتی که در سال 1915 در زمان امیر حبیب الله خان از طرف آلمان وارد افغانستان میشن و تا نامه رسمی اعلیحضرت امان الله خان قاضی به جانب آلمان فرستاده میشه و رابطه رسمی دو کشور گشوده میشه، تا امروز که ما در طول دوران تاریخی پرفراز و فرود که افغانستان داشته در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این تصاویر به نمایش گذاشته شده.
بوگوسلافسکی، یک از مسئولان نمایندگی سیاسی آلمان در ولایت هرات، از برگزاری این نمایشگاه استقبال کرد. آقای سلافسکی گفت این برنامه می تواند آگاهی نسل امروزی را نسبت به ارتباطات گذشته میان دو کشور را بالا ببرد. این نمایشگاه در واقع مستند می سازد روابط 100 ساله دوستی میان دو کشور آلمان و افغانستان را، و این می تواند در آینده برای نسل‌های جدید دو کشور نشان دهد که چی یک روابط دوستانه و عمیقی میان این دو کشور وجود داشته است، تا آنان با درک همین موضوع بتوانند به این ارتباطات دوستانه ادامه دهند. از سوی هم محمد رفیق شهیر، یکی از کارشناسان سیاسی در غرب افغانستان، عملکرد آلمان در بخش‌های سیاسی و امنیتی افغانستان را مؤثر خواند. او گفت آلمان در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف امنیتی، اقتصادی و آموزشی به صورت صادقانه مردم افغانستان را کمک کرده است.
وقتی این نمایشگاه ها امروز در مرکز هم دایر شد در سایر ولایت ها، باعث از این میشه که همچنان از نگاه سیاسی و امنیتی آلمان در کنار مردم افغانستان است و کشور آلمان کشور تاثیرگذار است در اتحادیه اروپا و میتونه که به عنوان یک لابی بسیار قوی در جهت مثبت برای مردم افغانستان کمک میکنه، برخلاف کشورهایی که نوع شک وجود داره که با مخالفین افغانستان، با کشورهایی که در جهت ناامنی افغانستان تماس های دارن، ولی کشور صادقانه در پهلوی مردم افغانستان ایستاده بوده و هیچ شک ما در کمک‌های صادقانه از اینا نداریم.
مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگویند دیپلماتان خارجی و افراد خاص می توانند به مدت یک روز از این نمایشگاه دیدن کنند. آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، گفت در ختم روز نخست عکسای این نمایشگاه به حوض چارسوق بازار قدیم شهر هرات انتقال می یابد تا تمام علاقمندان بتوانند از آن بازدید کنند. قبل از این، از 100مین سال روابط دوستانه افغانستان با آلمان در کابل، پایتخت افغانستان، نیز تجلیل شده بود. گفته می شود که قرار است این روند در بعض از ولایات دیگر افغانستان نیز انجام یابد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
ساعت 11 و نیم به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوید. سپاس از همراهی هر یکتان تا این لحظات. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با ویدا برکی.
معاون شورای‌عالی صلح افغانستان میگوید امریکا و چین باید بر پاکستان فشار بیاورند تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند. مقام‌های امنیتی جوزجان میگویند که در درگیری‌های تازه در این ولایت 17 تن از طالبان مسلح کشته شدند. وزیر امور مهاجران پاکستان گفته است حکومت کشورش با کمک حکومت افغانستان تا یک ماه دیگر مراحل ثبت نام بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان بدون سند را آغاز خواهد کرد. رئیس جمهور ایران گفته است کشورش باید به خاطر جلوگیری از گسترش گروه دولت اسلامی ستوده شود. رئیس جمهور آمریکا از کشورهای غربی خواست تا فشارها را برای سرکوب گروه داعش در شرق میانه افزایش دهند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از یک کمپ مهاجران در ترکیه دیدن کرده است. و کوریای شمالی میگوید یک راکت را در حضور کیم یونگ اون رهبر این کشور موافقانه آزمایش کرده است.
سرخط خبرها بود و جزئیات و تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی azadiradio.com. همچنان ما را برای گرفتن تازه ترین اطلاعات از افغانستان، منطقه و جهان و همچنان دیدن برنامه ها، گزارش های ویدیویی و مطالب مختلف و متنوع در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. تشکر از همراهیتان. در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا نوبت نشر برنامه های هفته وار ما. نخست رهبران زن و سپس در امتداد لحظه ها.
رهبران زن.
نوریه نوید مسئول شبکه زنان افغان در غور است و در ولسوالی دولتیار این ولایت متولد گردیده. وی که در ایام طفولیت پدرش را از دست داد، حدوداً 5 سال قبل یگان برادرش که سرپرست خانه را به عهده داشت نیز در یک حادثه ترافیکی کشته شد و اکنون با مادرش زندگی میکند. خانم نوید فارغ صنف 14 دارالمعلمین عالی غور است و در ادارات مختلف کار کرده است. نوریه نوید بیشتر فعالیت‌هایش را در عرصه سواد آموزی خانم‌ها انجام داده است و هیچ موانعی نتوانست او را از کارش منصرف کند. او که فعالیت‌هایش را از سال 2002 به این سو آغاز کرده است و تا هنوز توانست از صدها خانم را از مشکل بی‌سوادی نجات دهد. خانم نوریه تصمیم و پشت کار داشتن را از عوامل مهم موفقیت می‌داند و بر توانایی زنان باورمند است. اما اینکه خانم نوریه چگونه توانسته است که یک رهبر باشد از زبان خودش می‌شنویم.
از آغاز زندگی ابتدایی خانواده خود به شما بگویم که من مادرم بوده، پدرم بوده که وقتی پدرم شهید شده خب عبد چیریشان بیادم نیسته و ما در خانه مادرم و 3 تا خوار 1 تا برادر بودیم و بدبختانه برادر خودم از دست دادم و تنها 3 خواهر با مادر بودیم که از او از اوایل زندگی که من می دیدم مادر خوده که تقریبا خورد بودم 10 ساله بودم. مادر من خودش یک رهبر زن بود که من از مادر خودم مختم. مادرم با وجودی که درس ابتدایی خوانده بود و در خانه او وقت نتو کار کردن خانمات بیرون ممنوع بود، مادرم صنایع دستی از خانمای بیرون میگرفت و در خانه خودش یک تجارت داشت، کار میکرد و مشکلات زیاد تحمل میکرد. حتی وقتی که من خودم شامل مکتب شده بودم حتی توانایی لوازم مکتب مرا نداشت که مادرم خریداری بکنه و با مو اساس با مو اندیشه ای که داشتم همیشه فکر اندیشه می بود که ببینین مادرم چه یک مشکلات دست پنجه با آنم که بعضی فامیلا ما چون مادرم یک زن بیوه بود و زن جوان بود ممانعت هایی که وجود داشت مادرم با آنم مبارزه میکرد همی تقریبا سه تا دختر یک پسرک میچرخان به مو دست خود به مو کف اولی که زحمت های میکشید و ما هم با او اساس از کوشش و اندیشه می بود تلاش می بود که باید سواد بیاموزم تا در کنار سواد خود من تمام عرفای صنایع دستی را یاد گرفتم و همچنان میتونستم هم مکتب خود ادامه دادم و هم صنایع دستی خود کار میکردم و میفروختم و با او اساس هم مصارف خودم و برادرک و مادر و مصارف خانه را و من هم در کنارش کار کردم تا ای که من توانستم به 13 سالگی یعنی به صفت معلم سواد آموزی ریاست معارف شدم و خوش داشتم که همیشه زنها را از این کارهایی که کردیم و از این مشکلات هایی که سر ما آمده ما تسلیم مشکلات ها نشدیم دیگه خانم ها را ما آگاه سازم توانستم خوشبختانه وقتی که من خانم ها را درس می دادم با هنم که من صنف 6 مکتب شده بودم و درس های ادامه داشت و در کنار درس های کورس هم داشتم که خانم ها را پیش می بردم و تا که ای که ادامه دادم و خانه هم طوری همیشه همون قسم همیشه فامیل می مایت می کرد یعنی نظر و دیدگاه می هسته که از اوایل زندگی تا اکنون یعنی خانم ها هم طوری که می تونن به مشکلات خانواده خود دست پنجه نرم کنن و رهبر خوبی در خانواده باشن در اجتماع هم می تونن رهبر باشن.
حمایت کننده اصلی شما
که حمایت کننده اصلی من مادر من بود چون مادر من که وقتی کار میکرد با خانم کارهای زیاد میکرد باز تهدیدهای زیاد میشد از طرف اقوام مختلف مثل کاکاهای ماماهای با خانم مادرم پیش میرفت با من هم که در کنارش کار میکردم حتی مکتب من اجازه نمیدادن مادرم میبود که چندین بار به خاطر من حتی لطم خورد که مامای مینا او وقت مادرم جوان بود در کنار خانواده مامایم زندگی میکردیم که مامای میفنه من دختر مکتب نخوانه یا تو ولی کسی که آمی ما بود مادر ما بود.
خب شما چگونه احساس رویریت به وجود یک زن میبینین؟ مثلا خود شما یک کسی بودین که مشکلات نتوانست مانه کار شما شده، آیا باورمند هستین که زن ها میتونه مانند مردها یک رهبر باشن و تلاش بکنن بعضی مامان ها را سر روی خود بردارن برای دیگر ها کمک و همکاری کنن؟
خانم ها میتونن رهبریت و مدیریت درست داشته باشن به روی سلاح هاست که اول اعتماد به نفس باشن، حاکمیت درست سر خود داشته باشن که مثلا بر هر راههایی که قدم میگذارن یعنی پیشرفت میتونن و توانایی و پیش برد یا زور دارن، اتو احساس نکنن که مثلا ما ضعیف هستیم یا نمیتونیم. یقین بکنین هر خانمی ما در اجتماع اکثرت جاهام دیدیم و حتی به وجود خودم طور که خودم یک خانم هستم احساس میکنم 100% خانم ها میتونن که مدیریت و رهبریت درست داشته باشن. سالیان سال میبینیم که خانم ها والی بودن، خانم ها منشی بودن.
استادگی خانم ها در کنار مرد ها چقدر برای یک جامعه مؤثر فکر میکنین شما؟
ببینین در یک خانواده اگر خانم و شوهر کنار هم باشن تکمیله، خانه همه چیز منظم است. اگر زمانی که خانم در کنار شوهر نباشه حتی خانهش میپاشه، اولادش بی سرپرست میشه، پاشان میشه، یعنی خیلی. و در جامعه هم اگر یک خانم که در کنار یک برادر خود در یک بخش در یک اجتماع کار میکنه مثلا شفاخانه، معارف یا هر جایی که کار بکنه مردم اتو به احساس آرام راحت میتونن که خانمایی که در خانه هستن به اونجا مراجعه بکنن، امروز اونا مشکل خود در میان بود یا فعالیت هایی که باشه دوشادوشی هم بکنن. بعضی فعالیت ها رو میبینین که آقایان نمیتونن که انجام بتنن، باید در اونجا خانم باید حضور داشته. وقتی که خانم با اونجا دوشادوشی برادر خود کار بکنه یعنی یقینا جامعه پیشرفت میکنه، وضع اقتصادی خوب میشه و شهر آباد میشه.
چقدر خانم کمک کردین شما مثلا در طول از این ماموریت خود در ولایت غور که یک ولایت بسیار فقیر و سنتی هم هست.
گرچه اولین قدمی که من گذاشته بودم با معارف بود که معلم سادآموزی بودم، ولی خوشبختانه خانم هایی که و حتی کنار ما هستن، همسایه‌ام هستن، شاگردایم بودن، فعلا همگیشون مکتب رسمی سلطان رازی است، سلطان دیگه شاهبدین، اینا باز جاهای دیگه مثلا اینا کار میکنن، و حتی مامور مکاتب یا مامور بعضی دفاتر دیگه هستن. من خیلی خوشحال خورسند هستم و تا مد مسه استارز که مدت از 2002 که آغاز کردم تا تقریبا 8 سال کار کردم در قریه مثل آینگران دیگه تقیی تیمور اینا رو کلن کار کردم. خانم هایی که بودن مثلا سوادشان پایان بود، به خاطر حمایت ها و کوشش هایی که ترنینگ های ما به اونا دادم، خوشبختانه اکثرتشان معلم هایی که ما به صفت کورس سواد آموزی گرفتیم و اورا فعلا معلم های رسمی اما مناطق خود هستن و همیشه که رفتیم در نظارت ها و چیزایی که بودن همیشه ازم تشکری کردن. و همچنان ما نه تنها در بخش سواد، در بخش عرفاها شاگردا زیاد فارغ دادم، خانم های زیادی هستن که حتی امیال تجارت کوچک دارن، یک بزنس دارن، میتونن فعالیت بکنن، نانوار خانه باشن که خوشبختانه همیشه دعای همگی شد.
بزرگترین مشکلات فرارای شما چی بود در طول ماموریت شما و از آغاز که کمتر حضور خانم ها احساس میشید و او وقت فضا تنگتر هم بود برای خانم؟
شخصا به خود من خو امی بود که مرا هیچ کسی از مردای اقوام اقاربم مرا حمایت نمی کردن که من کار کنم، فعالیت بکنم. بزرگترین مشکلی بود و بزرگترین مشکل رو از امنیتی بود که من در وقت در اجتماع کار میکردم همیشه با وجودی که از خطرات امنیتی در خطر بودم، همیشه ترس وجودی می بود که اگر فامیلایم، اگر اقوام مرا ببینن شاید مرا به اینجا بکشن یا به اینجا بکشن، چون همیشه اخطار میدادن. من همیشه پد از اونا کار میکردم تا اینکه خود من بازوی قوی شدم و پیش رفتم.
هدف اصلی شما چی بود از این مبارزه شما؟
هدف اصلی من این بود که زمانی که من در خانه طفل بودم و مادر من یک خانمی جوان بود که تازه بیوه شده بود، این بود که کاکاهایم سر مادرم زیاد خشونت میکردن که باید یاروسی بکنه، چون ما هم یک تا برادرک داشتیم و خواهرام میفتن تقسیم به سر کاکاهای میکنن که به پسرای زونا بدن و مادرم همیشه لتکوب میشد. حتی روزی شد که مادرم یک کاکایم لت کرده بود و یک موی شکنده بود، بافت مویشه، که با او اساس مامور اونجا قسم خورده بودم که در هر حالت شو باید من تحصیل خود ادامه بدم، با هر مشکل و هر مبارزه‌ای که میشه باید من دست پنجه نرم کنم. و ای که همیشه به کنار مادرم استاد بودم و در مقابل کاکایم یا مبارزه میکردم که شما حق نداری مادرم لت کوب کنی، مادرم شوهر نمیگیره یا مادرم نمیخوای. با مو اساس خشونت هایی که قبلا فامیل خودم که سر مادرم انجام میدادن، به مو اساس خشونت ها وادار به این شدم که باید من مبارزه بکنم و تا بتوانم که خانم های دیگه، نه تنها مادر خودم، خانم های دیگه رو بتوانم نجات.
شما با بیشتر اقشار جامعه سر کار داشتین، حتی به سواد رفتین. بزرگترین مشکل خانم ها در خورد به چی میبینین؟
بزرگترین مشکل خانم ها رو در این میبینم که خانم ها از کودکی حتی در خانه پدرم که بودن سرکوب شدن، استعدادهای زو در نظر گرفته نشده، فرق بین پسر و دختر شده و با ما اساس سرکوبی که از خانه پدر شدن، حتی خانه شوهرم که میرن نمیتونن با آزادی اما استعداد اما اندیشه هایی که دارن در جامعه فعالیت بکنن. به این اساس چون من اولین خانمی بودم که مشکلات زیادی دیدم و هکنون تمام اعضای می افرادی که به شما نام گرفتم همگیشان به وجود من افتخار میکنن، همگیشان فعلا مرا حمایت میکنن.
پیام شما برای خانم هایی که تن در دادن برای مشکلات جامعه و مانهایی که سر راه اونا بود و نتونستن اون مرز بشکنن و وارد صحنه بشن، برای اونا پیام شما چی است؟
یگانه رنجی من به این است که من همیشه با گفتگوهای خود، همیشه با خانم هایی که رفتم به خانه شان ششتم، استعداداش دیدم، شاگردای خودم بودن، تحصیل کردن ولی فعلا به خانه ششتم هستن، به می ترسی که اگر ما بیرون شویم مثلا با گپای مردم شاید ما دیگه نتونیم بیرون شویم. ولی پیام من به صفت خواهشانی است که من از اجتماعی که شروع کردم، حتی با مشکلات زیادی روبرو بودم، حتی به خاطر این که باید بتوانم در پای خود بستانم، یک رهبر خوبی باشم، حتی نام خود تغییر دادم، توانستم که پیشرفت بکنم. و خانم هایم که حتی میتونن بسته خانم را مدیریت بکنن، طفلای درست تربیه بکنن، خانم خوبی به خانه باشن، میتونن در جامعه و اجتماع باشن و خودشان باید، هر شخص باید خودش مبارزه بکنه. و من هم از تک تک خانم ها خواهش میکنم، التماس میکنم، باید خ خودشان مبارزه کنند. به این خاطر خانم هایی که در خانه هستند و استعدادهای خود از زیر بار نگه می‌دارند، باید استعدادهای خود بیرون بکنند و خودشان از محیط خانه خود مبارزه را آغاز بکنند تا بتوانند که یک پیشرفت خوبی در جامعه داشته باشند.
رهبران زن در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های شاد و توام با نواهای روح برور موسیقی دوتار را نثارتان میکنیم. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد دوتار، یکی از آلات سنتی موسیقی افغانی، مطلب را تهیه نموده ایم که همراه با مصاحبه یکی از نوازندگان افغان در باره این آله موسیقی تقدیم شما می گردد. با ما باشید. شنونده های عزیز، دوتار جزء آلات موسیقی محلی افغانستان شمرده می شود و قسم که از نام آن معلوم می گردد، این آله موسیقی تاری بوده و آن را با مضراب نمی نوازند و با ناخنک یعنی زخمه می زنند. دوتار پیشینه چند هزار ساله دارد و نواختن دوتار بیشتر در حوزه غرب و شمال افغانستان رواج دارد که دوتار هراتی و ترکمنی و ازبکی خیلی مشهور می باشد. انا بخشی، دوتار نواز و آوازخوان موسیقی ترکمن، در مورد تاریخ دوتار می گوید.
دوتار کلاسیک ترکمنی می باشند. ترکمن ها ای را برای سه چیز بسیار احترام می ماندن، یکی دیگدان و تندور، نمک و دوتار. اصلی نام از این تندوره، در لسان ترکی را ترجمه کنی تندوره، یعنی از تندور یعنی بیرون میشه. این معنا را میتن. دوتار بسیار یک تاریخ قدیمی را دارن. دوتار از درخت توت میباشد. توت را چندین سال ای را زیر آب میکنن و دیگه چی میکنن؟ کادو دوتار را آخر از مود درست میشن. و تارهای دوتار از ابریشم جور میشدن. او وقتا آهن این جفا نبودن که تار جور کنن، از ابریشم جور میکدن. صف ازی از درخت زردالو جور میشدن، چون درخت زردالو برای نم و این جفا را بسیار با طاقت میباشه، اونو خاطر جور شدن.
دوتار از چوب توت ساخته می شود، حدود 1.30 متر طول می داشته باشد. قسمت پایینی دوتار شکل کاسه را دارد. آقای نبخشی که به گفته خودش از طفلی به موسیقی دوتار علاقه داشته و به شکل علمی آن آموخته است، صدای دوتار را خیلی دوست داشتنی و شیرین می پندارد.
صدای دوتار به خاطر از این بسیار شیرین می باشد، دوتار ترکمنی، چون برگ توت را پیله می خورند. از پیله چه درست می شن؟ ابریشم درست می شن. چندین سال با هم جدایی دارند. جدایی ها به یک جا شده، باز صدا که برای فانها را بسیار یک چیز می آرند. خودم دوتار را در کشور امسایه و دوست ترکمنستان، اونجا استادای ما هستند، ما ایر علمی آموختیم، اونجا چندین بار فستیوال های بین المللی ما شرکت کردیم و اشتراک کردیم.
این هم پارچه دوتاری که توسط آقای انبخشی نواخته شده است. قابل ذکر است که دوتار آن نوع موسیقی است که قدامت آن از صده ها گذشته و به باور عده‌ای از مردم، دوتار از کشورهای همسایه به افغانستان نشأت کرده است و به مرور زمان شامل سازهای محلی افغانستان گردیده است. به خصوص دوتار میان مردم هنرپرور هرات باستان یک ساز شهرت یافته است که بر علاوه نوازندگان آن، معمولا در نزد افراد خانواده ها نیز موجود می باشد و در محافل خودمانی دوستانشان از آن کار می گیرند. گل احمد نوری، کارمند روزنامه یانیز که از ولایت هرات است، در مورد دوتار و رواجان میان مردم چنین توضیح می دهد.
مردم هرات در کنار سایر مسائل فرهنگی علاقه زیادی به مسائل موسیقی دارند، به خصوص دوتار که یکی از جمله آلات موسیقی بسیار سابقه دار در هرات است. اگر بگوییم که در بین 10-15 خانه یکی از خانه ها حتما دوتار با خود دارند و منوازند، ایره گرفته در صحرا و در باغ و در باغچه و در محافل خوشی و در روزهای بهار و میلای عنعنوی خود این دوتار با خود میبرند و لحظه میشینند و با جوانا با پیرها آوازهای محلی میخوانند، اینا و محفل خود گرم میسازند. دوتار یکی از آلات موسیقی بسیار قدیمه در هرات است. امکانات بسیار زیادی وجود داره که این دوتار این از وقت تیموری ها و از وقت قبلان ها بوده باشه. بعضی از وسایل و آلات موسیقی از طریق کشور ایران و حتی از کشور هندوستان، حتی امکانات بسیار وجود داره که خود امی ترک ها در وقت امیرالشیر نوایی و مسائل زیادتر از که خود تیموریان هرات بودن، هرات یک وقت مهد فرهنگ بوده، به این جهت امکانات بسیار وجود داره که در اون زبان همین دوتار وجود آمده باشه و مردم خاطر زی و حال خوب بسیار شوقی زیادی داره. نیتون نفرای هست که یک ساعت شروع میکنه تا بعد 5 ساعت 4 ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینوازه که بیخی انسان حالت محو میرسه.
باید گفت دوتار نوازان ماهر که سالها با شوق تمام این آله موسیقی را می نوازند تعداد آن زیاد می باشد. اما کریم هیروی و استاد گدا محمد و استاد غلام سخی در هرات و سرتاسر افغانستان نامهایشان به گوش علاقمندان آشناست. باز هم آقای نوری در مورد هنرمندانی که با دوتار می نوازند می گوید.
در هرات طوری که گفتین که فرهنگ موسیقی رشد کرده، وسایل آلات موسیقی فریمان در اونجا وجود داره، اما بعضی از فرهنگ دوستای ما کسانی که در آلات موسیقی بلدیت دارند و اونجا آوازهای خوبی میخوانند، اونها از آلات موسیقی مختلفی استفاده میکنند، مثلا در دوتار که زیادتر خواننده مثلا از جمله ناوک ایراتی که آهنگ‌های ایراتی خاص می‌خونه و همیشه دوتار استفاده می‌کرده و در ضمن از او این خواننده‌های محلی که فرن هستن، قلم‌نبی زنده دل و یا چند نفر دیگه که در اونجا از جمله آوازخوان‌های بسیار چیز هستن، اینا همیشه با آلات موسیقی، حتی اینا صحنه‌ها و تئاترهای خودم با همین صدای دوتار نعیار می‌سازن.
در این بخش برنامه در رابطه با دوتار این آله موسیقی سحرآمیز مصاحبه را با غلام رسول عزیز انجام داده ایم، یکی از نوازندگانی که دوتار می نوازد و هم دوتار می سازد. تقدیم می نماییم. استاد رسول عزیز، اول ما میخواستیم در مورد دوتار از خودت معلومات بگیریم.
دوتار در اول سه تار داشت، بعد از او باز چهار تار شد، بعد از او باز استاد ما مرحوم استاد کریم هیروی و باز ده گوشه که دیگه افزود کرد، چهار خوب بود، ده دیگه که چهارده تار شد.
خیلی چرا
ایده دوتار میگن؟ دوتار خب به من نام یاد میشه، ولی آلی بسیار تکمیل شده، درست شده، کیفیت ازی ده چند بالا نظر به دوتارهای سابقه بوده.
تفاوت کلی دوتار با تنبور و رباب اینا چی هست؟
رباب خب
بیخی جداست،
بیخی جداست کاری از او، ولی همراه سرود نزدیک هست،
ولی این چیز دیگه،
ولی این که هست دوتار و تنبور و دنبوره
مشابه،
دنبوره خود تقریبا بله هست، مشابه است. اونو دوتاری که هست ساخت خودم هست،
یعنی که شما خودتانم امیالی موسیقی دوتاره جور میکنید؟
بله، هم تنبور ساختیم هم دوتاره، این تنبور هم که میبینی را من خودم ساختیم.
از چه وسایل کار میگیرین در ساختن از امیالی موسیقی؟
آره، از تیشه، از رنده، از کنه، از برمست، این چیزایی که از نجاری است از این کار میگیریم. پالش دیگه نمیتیم که مثال رنگ باشه چیز، چرا این یک قسم منفذ داره، منفذ های ازی که باز بند میشه باز خوب صدا نمیده.
شما چی وقت به آله موسیقی دوتار روی آوردین و چقدر وقت میشه یا چقدر سال میشه که دوتار می نوازین و با کیها نواختین؟
ما خو امرای هنرمندای رادیو تلویزیون ملی که خودم اونجا وظیفه داشتم تقریبا 35 سال کار کردم و مدت کار ما از سال 39 شروع شده در ایراد.
دوتار چه قسم کوک میشه و میشه که بر ما یک چیز سر کنین و بفهمیم که صدای دوتار چه قسم یک صداست؟
خوش ما این حال اینجا کرستین شده، اینه با هم شده،
بازم میخواد
خواستم بفهمیم این دوتا را که شما سر کردین به اصطلاح این شروعش بود، بعد از او چی کارهایی را پیش میبرین که یک نغمه را
بسنن؟ باز من کار میکنم. سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما گری سا.
هر آلی موسیقی سر شدنش همی شکل است؟
آره حتما هر آلی موسیقی ویدین ارمینه که خودش سر است. این آلی با دوتار میخوایم که یک پارچه برتان مست بنوازم.
استاد رسول عزیز، با گروپ های موسیقی چطور در محافل می روین اشتراک می کنین؟
باز دوستای ما که خواهش می کنه کسای دیگه می باشه، ما هم باز اشتراک می کنیم، باز یک جای کار می کنیم.
شما شاگردای هم دارین در رشته امی تنبور و یا دوتار آلات موسیقی که شما خودتان مثلا دوره می نوازین، شاگردام تربیه کردین؟
شاگردم داریم، واسه شاگرد دارم رسار آل فیلن در آلمان است، دیگه شاگرد است کل در لیسی موزیک هم شاید با استعداد است.
سلامتی شما را میخواهیم استاد، از شما یک جهان تشکر.
از شما هم تشکر که آمدین زحمت کشیدین.
ناگفته نماند که با رواج آلات موسیقی مدرن از اهمیت و کاربرد دوتار کاسته شده است، اما در موسیقی محلی هنوز هم دوتار جایگاه خاص دارد و در دوبیتی های عامیانه زیادتر از دوتار توصیف شده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
مسجد بود و غایتا معلم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا
غایتا غایتا غایتا
از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز 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 بهش پنام مادران بود هنوز کنار سفره جا برای سفره جا برای خواهران بود قانون با هیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا
السلام علیکم تا